بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم گفتگوی ما در بحث نبوت بود که عنوانی که ما برای این بحث انتخاب کردیم پیام‌آوران الهی بود. به اصطلاح مسیری که ما برای بحث انتخاب کردیم و از اون مسیر عبور کردیم و رسیدیم، مسیری بود که به دنبال این بودیم که ببینیم بحث نبوت کجاهاش به کار ما میاد، به درد ما میخوره و این بحث برای ما از چه زاویه اگه وارد چی مفیده. خیلی ممکنه حرفای مختلف در بحث نبوت بوده باشه، در کتابها بهش پرداخته باشن، در جای خودش مفیده. ما رو کرده بحثمون این بود که به درد من بخوره، یعنی از اینجا من رفتم بیرون بفهمم که تکلیفم چیه و چه باید بکنم. و بحثایی هم که گفتیم الحمدلله همه مبتنی بود بر در واقع احکام عقلی. اینجور بحث رو شروع کردیم که ما مواجهیم با یک خبری که تو دنیا پخش شده. این که میگم ما، یعنی مایی که اینجا نشستیم، یکی بر نگرده بگه یه نفر هست توی یه قبیله، توی یه جنگلی در یه جای دور افتاده ای این مطلب را نمیداند. خب شما قطعا بدانید اگه ما میخواستیم این جلسه رو به جای این حسینی تو اونجا بذاریم احتمالا یه جور دیگه بحث میکردیم. بحث ما اینجا معلومه مخاطبش کیه. مخاطبش یه سری انسانهای شهرنشینی هست که به هر صورت خواسته یا ناخواسته خبردار شدن که یه عده‌ای آمده اند از جانب خدای متعال. دقت کنید، ادعا کردن که ما پیغمبریم. نگفتیم یه عده آمدن که مثلا ها رو از یه تونلی رد کردن، بوق زده یا نزده، معلوم شده پیغمبران. نه آقا، من مواجهم با کسانی که ادعای پیغمبری داشتن. مواجهه من با این افراد دو جور میتونه باشه. یا خودم مواجه شدم با کسی که گفته من پیغمبرم، یا نه خبردار شدم کسی آمده گفته من از جانب خدای متعال آمدم و برای شما خبری دارم. گفتیم هر دو صورت اینها وظیفه این آدم رو سنگین میکنه. آدم نمیتونه بی تفاوت باشه. چرا؟ چون به لحاظ عقلی امکان این هست که خالق من با من کار داشته باشه. خالق من به من بخواد بگی که مثلا دولتی تا دو دقیقه حرف بزن بعد دیگه حرف نزن، من که نمیتونم با خالقم شوخی کنم. پس چون انبیا در محتوای دعوتشون امر و نهی دارن و از قبل اطاعتشون ثواب و از قبل عصیان در مقابل اون چه که ادعا میکنن از جانب خدا آوردن عقاب رو به من وعده و وعید میدن، لذا دیگه من خیلی نمیتونم نسبت به این قضیه بی تفاوت باشم. مطلب بسیار مستحکمه و همون کاریست که شما تو همه رفتارهای اجتماعیتون انجام میدید. وارد دانشگاهی میشید، وارد یک کارخونه میشید، یه سازمانی میشید، نه رفتین برای خدمت سربازی، یه نفری با شما مواجه میشه، به شما محیط معرفی میکنه، بعد به شما میگه که اگه شما مثلا این موقع حاضر نباشید این اتفاق میفته، اینجوری عمل کنید از این امکان محروم میشید، اینا رو میگه بهتون دیگه. حالا بعدن آیا این آدم راست میگه یا دروغ میگه اون میشه بحث بعدی، یا فعلا داره ادعا میکنه دیگه، داره ادعا میکنه. پس داستان زندگی من از اینجا شروع شده. من در دنیایی دارم زندگی میکنم که مواجه شدم با مدعیان خبرآوردن از سوی خالق من، که این خبرآوری فقط با آوردن خبر تمام نمیشود، بلکه عمل کردن یا نکردنش یه معونه ای داره. حالا میخوام چک کنم ببینم این که از جانب خدا آمده راسته یا دروغ میگه. از جانب خدا نیومده، الکی میگه. گفتیم عقل حکم میکنه که هر کس از جانب خدا میگه ادعا کنه من آمدم، یه نشانی داشته باشه از جانب خدا. اسم اونو گذاشتیم آیه، یعنی ما نذاشتیم، خدای متعال اسم اونو گذاشته آیه. حالا ما مگه بخوام بذاریم به فارسی حرف بزنیم میگیم نشانه، اشکال که نداره. هر کسی از جانب هر کی اومد شما میگی نشونش چیه از جانب اون اومدی؟ یه کسی میاد میگه من آقا از طرف اداره برق اومدم مثلا کنترل برقتون رو ببینم، میگه کجا من به شما از طرف اداره برق اومدی؟ یه چیزی که علامتی باشد، نشانه باشه. و گفتیم اگر کسی گفت من آیه ندارم، با او خداحافظی میکنیم. اگر گفت آیه دارم، میریم دنبال این که آیه او رو محک بزنیم. درسته دیگه؟ پس ما الان تک تک ما که اینجا نشستیم عقلا موظفیم که برویم این پیامبری که ادعای او هنوز در دنیا باقی است. هر سایتی برین، هر روزنامه و مجله و کتاب و کتابخونه و دانشگاه برین، بالاخره حرف از او هست. پیامبری است که خاتم الانبیا است و پیامبر همه انسان ها صلی الله علیه و آله و سلم، به او ادعا دارد، ادعار داریم میگیم، از او خبر آوردند که او پیامبر جهانیان است. من جمله پیامبر من که اینجا نشستم و ببخشید اینجوری میگم، نمیگم شما که جمعی نشه، و تویی که اینجا نشستی، پیغمبر توست، حواست باشه. بعدم گفته من آیه دارم، نه آیه، آیات دارم. این آیات منم کلام خداست، آیات قرآن است. پس وظیفه هر انسان عاقلی است که به دنبال محک زدن آیات الهی در قرآن برود تا به آن نقطه برسد که بگوید این آیات دروغین است، نستجیر بالله. اگه رسید میتونه از اینجا دیگه دور برگردون کنه و بره دنبال کارش. اگه نرسید گیر فعلا تا به یقین برسه که این آیات این پیغمبر، نشانهایی که آورده، مال خدا هست یا نیست، بعد کار ادامه پیدا کنه. این مسیری که ما آمدیم به لطف خدا، مسیری است که شما به هر کس که خبر پیغمبری رو شنیده باشه بگین، الزام عقلی ایجاد میکنه به قرآن مراجعه بکنه. حالا این جمعیتی که اینجا نشستن که حالا نعمت اینو دارن که پیامبر خاتم رو پذیرفتن، هر کسی زیر این، روی این کره زمین، زیر این آسمان، هر کسی میخواد باشه که این خطاب ما به او میخوره، یعنی او شنیده پیامبری آمده و ادعای پیامبری داره، پیامبر خاتم. ببینید هر کدوم اینا سراغ قرآن نرفتن، کار غیر عقلی کردن. خب محک بزنن، بگن غلطه دیگه، بگن غلطه. حالا اجمالاً یه نشانه هست از این که تمام کسانی که آمدن با پیغمبر دشمنی کردن و با قرآن مخالفت کردن و خواستن قضیه زیر سوال ببرن، فعلا که ما اینجا نشستیم تا به امروز خبری نیامده است که کسی بتواند این قرآن را انکار کند. خوب دقت کنید، دقت کنید، انکار چی بکنه ها؟ انکار این که این خدایی است، یعنی بیاد بگه این خدایی نیست. اگر کسی آمد گفت این خدایی نیست، لازمه آن است که یکی بتونه مثلشو بیاره. شما فعلا به قرآن کاری نداشته باشین، میگه فحتو به صورت من مثل، اینو ولش کنید. اگه یک کسی آمد پیش شما گفت من یه آیتی از جانب خدا آوردم، شما میگه چی آیتت؟ میگه من دستمو باز میکنم میبندم. میگه خب منم میکنم. میگه نه، من تو یه ثانیه 5 بار باز میکنم میبندم. شما میری تمرین میکنی، بعد دو ماه میگی منم 5 بار میبندم. دیگه اگه بگه 6 بار میبندم، دیگه میفهمی یه تمرین اضافه تری میخواد. درسته دیگه. اما اگه گفت دستم رو در گریبان میکنم، در میارم، نورانی میشه. الان بحث این نیست که، دقت کنید، بحث این نیست که این چجوری آیه شده، اونو میگیم انشالله، چجوری نشانه شده بر اون که مواجه شده. بحث سر اینه اون کسی که منکره چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه چی؟ منکره دیگه، میخواد انکار کنه، میخواد بگه این الهی نیست. خب الهی نیست یعنی بشریه دیگه، مخلوقی. خب مثلشو بیا، عجله هم نداریم، امروز نه فردا، هر وقت آوردی اون وقت دیگه بگو این پیغمبر خدا نیست. تا نیاوردی حالت معلقی، استنبای، باید همینجوری صبر کنی تا تکلیف معلوم شه. ممکنه باشه دیگه، شوخی نداره که. پس کسانی که منکرند باید برای انکارشون دلیل بیارن. بله شما میگید کسایی هم که میپذیرن دلیل بیارن، که مسلمه. ما داریم فعلا منکرین رو از رده خارج میکنیم. گاهی ما میریم پوستین خدایی تنمون میکنیم، میخوام کار خدایی بکنیم. آخه نه پیغمبرشو من آوردم، نه کتابشو من فرستادم، مگه من کردم؟ ای که اومد گفت من مثل قرآن آوردم، شما میگی خب به من چه ربطی داره؟ به من چرا میگی؟ اگه شما میگی نه من علاقمندم برم ببینم اگه مثل قرآن آورده بهش ایمان بیارم یا قرآنو بذارم که اونم بگم خب بفهم، اشکالی نه، ما مانع کسی نمیشیم. و جالبه بدونید الان تو دنیا کسایی که میخوان مثل قرآن بیارن خیلی آزادن. بابا کسایی که میگن قرآن دروغه که آزادن، تازه اون آزادتر بقیه. کسایی که میگن قرآن کتاب خدا زندانیه. اگه کسی گفت این آیت خدا نیست، نشانه خدایی نیست، یعنی این ساختگیه دیگه. مگه اینو نمیگن خدایی نیست یعنی ساختگی، این بشریه. خب کاری نداره بیار دیگه. صبر میکنیم ما، برو فردا. ود او من استطعتم من دون الله. هر کسو میتونین بدین خبر کنین، جمع شین، سمینار بذارید، همایش بذارید. مشکلی ما نداریم، هستیم. خیلی عجیبه ها، قرآن 1400 سال سر جاش صفر وایساده، هیچ کی نتونسته کاری بکنه. فعلا ما اینجاییم، شما نگران آینده هم نباشید. همه این روزایی که ما توش هستیم آینده هایی بوده که قبلی ها نگران بودن، ولی اومده دیگه، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. برشان ما بحث و نقد داریم، بحث میکنیم. کسی آورد دیدیم مثل میپذیریم، یا بر مثلیت لازم بود بحث میکنیم. من این مثال بزنم، فکر کنم جلسه اول نمیدونم مثال زم یا نه. اون اولین روزی که من رفتم سر کلاس اول راهنمایی درس احکام بدم، من دبیرستان خیلی درس دادم، راهنمایی تجربه نداشتم. رفتیم اول راهنمایی احکام درس بدیم، گفتیم خب میخوام احکام درس می اسلام و نجات بدیم. حالا همه بچه‌ها نمازخون بودن، تو کتاب احکام وضو رو نوشته بود، ما باید یاد بدیم. گفتیم آقا وضو اولین کاری که باید بکنین تو وضو شستن صورت بعد از نیت. صورت در رستنگاه مو تا چانه به اندازه باز شدن دست میشورید از بالا به پایین. بچه سوال ندارین؟ شروع شد کلاس 50 دقیقه. چی گفت آقا یک کچل باشه رستنگاش بالا باشه. گفتیم خالی یه روزه بره بالا دستشو. گفت اصلا کچل باشه کلا. خب اگه چونش اینجوری باشه، اینقدر گرد باشه نشه تشخیص دادین خط چونه کجاست. گفتیم خدا اینجوری بکنه. و اگه دستش گنده باشه بره پس کلش، کوچیک باشه تا لپاش بیاد. هر کیه چیزی گفت. ما یک ساعت درسی احکام رو توضیح دادیم راجب شستن صورتی که همه میشستن تو وضو. بعد تازه کلی سوال موند. این واقعا چی میگن دریای علم ما رو نشون میده که چقدر ما علم داریم. جلسه بعد اومدیم دست رو توضیح بدیم، گفتیم قسمت بعدی که میشوریم دست راستمونه. یکی بچه ها گفتش که آقا اگه یه کسی مثلا آرنجش اینجوری باشه چیکار باید بکنه. گفتم ببینم دست تو بزن بالا. من گفتم مال تو که سالمه. گفت نه آقا اگه یکی آرنجش اینجوری بود. گفتم اونجوری بود بگو بیاد من بهش میگم چجوری وضو بگیره. با ما رو سر کار گذاشتیم. اگه زخم باشه زخمش اینجوری باشه، خیلی ناجور باشه، نه یکم جور باشه. یعنی من اینا رو چوباشو خوردم دارم میگم. اگه من بخوام اینجوری جواب بدم از صبح تا شما در جای مسیحیت صحبت کنیم. وقت راجع مسیحیت این همه صحبت کردن تو دانشگاه و کتابا، خدا وکیلی به درد کی خورد؟ هیچکی. بابا یه حرفی بزنیم به دردمون بخوره. ما که بیکار ننشستیم اینجا. اگه الان درجا بمیریم حسد نمی کنین چرا نشستیم یه رو چرت و پرت گفتیم؟ هر بحثی جایی داره. شما اگه مشکل داری، یعنی الان درگیر قرآن و مثلشو پیدا کردی، خب بیا با هم صحبت میکنی، مشکلی نداره. شما برنده شدی، گفتی آقا مثل قرآنه، اصلا ما خانوادگی فهمیدیم مثل قرآنه. میگیم خب سلم نو باش، ایمان نیار. به من که چیزی نمیشه. حالا مثلا ایمان نیاری مثلا دندوناتو من نشون بدی در بریم، مگه من گفتم ایمان بیا؟ ببین مگه من مدافع قرآنم؟ مگه کلام منه؟ مگه پیغمبر پیغمبر منه؟ ببین من میگم گاهی ما اشتباه میکنیم، میریم در پوستین اصلا برای ما ساخته نشده. این داستانها رو خوب تأمل کنید. ابرهه آمد جناب عبدالمطلب گفت بابا من این صاحب شترام، شتره منو بده، این خونم یه صاحب داره. مگه نگفت؟ رفت کنار. داره نشون میده به ما چیکار کنیم. من نمیگم اگر کسی آمد کعبه را نجس کنه شما بهش چیزی نگین. نه خب بهش بگین. ولی دیگه خدا که نیستی که تو. این خیلی مهمه. ما کاربردی داریم بحث میکنیم. کاربردی نه یعنی عملی غیر عقلی. نه، بحث های به درد بخور را به شیوه عقلی پیش میبریم. بنابراین مسیر آیه هایی که انبیا آوردن، در اون سویی که کسی میخواهد انکار کند عقلا لازمه اثبات کنه که این الهی نیست. یعنی این که یه چیز بشری دیگر جانب خدا آوردم یعنی چی؟ حالا میخوام آیتیت ببینیم که چیه، یعنی چی نشونه خدا. نشانه عقلا به چیزی میگن که شما با دیدن او به طور طبیعی، حالا میتونید بگین به طور طبیعی، به طور فطری، هر چی خواستین بگین، اتوماتیک هر چی، به طور طبیعی با دیدن آن نشان به صاحب نشان پی میبری. چرا میگیم به طور طبیعی؟ یعنی پلکان لازم نداری. شما یه معلمی دارید خیلی سختگیره، این معلم سختگیر خیلی سخت میگیره، یه کیفی داره، کیفش متفاوته با کیفای دیگه است، مثلا یه جور خاصیه. یه روز شما امتحان داریم با این معلم، موندین که این میاد نمیاد، بچه هایده میگن نه گفته نمیام، یه ده گفته میام، زنگ میخوره وارد کلاس میخوای بشی، میبینی کیف معلم رو میزه، یه سری ورقم روی کیفه، اصلا همونجا شل میشی. شما کیف میترسی؟ کیف ترس داره؟ ورقه ترس داره؟ نه. چرا ترسیدی؟ ما امتحان ریاضی داشتیم، ما بعد انقلاب اولین دوره بودیم که رفتیم دانشکده فنی، ترم اول بود امتحان ریاضی داشتیم، هیچ نمونه سوالی هم وجود نداشت. سر جلسه امتحان نشستیم، ورقه رو دادن، گفتن شروع کنید. 10 ثانیه گذشت، جلوی من دو نفر جلوی من قش کرد افتاد از سختی سوال. کاغذ که ترس نداره، مرکب رو کاغذ که کسی به قش نمیندازه. ترسید، یه تلقی کرد، یعنی به یه جایی منتقل شد دیگه. این که ما قش نکردیم نه این که ما فهمیدیم چیه، او فهمید سخت، ما اصلا نفهمیدیم چیه. البته اینطوری هم نبود. عرض کنم خدمتتون که نشان نسبتش با صاحب نشان این ویژگی رو داره. اما اگه شما آمدین اینجا مثلا پرسیدین که دولتی آمده یا نه، مثلا بحث این شد که آمده یا نه، می‌بینین کفشا رو می‌بینین، میگه این کفش دولتی، میگه نه نیست، اون یکی، بحث می‌کنین و بالاخره به نتیجه می‌رسین اون کفششه. این که نشانه نشد که، 10 کیلو استدلال و گزاره کنارش گذاشتین. نشانه اینه که دیدی می‌فهمی. توضیح نمیخواد که، توضیح نمیخواد که. یعنی اگه کسی مثلا داره تو جنگلی میره، تو بیابونی میره، یکی برگشت به اون کی گفتش که مثلا داره راه میره، میگه مار، میگه خب این جمله که شما گفتی مبتدا و خبرش چی شد، مثلا نهاد گزارش چی شد، میگه مار زیر پاته، میگه یعنی خب زیر پامه یعنی چی، میگه نیش میزنه، میگه نیش میزنه چی میشه، میگه خب نیش میزنه بعد زهرش میکشه، میگه راست میگه پس اجازه بده فرار کنیم. وقتی میگه مار یارو میپره اون ور دیگه، توضیح نمیخواد که، مگر ندونه مار چیه یا بخواد بازی دراره. خب اینا بحث نشانه، همه این نیستا. ببین نشانه اون چیزی که شما باش مواجه شدی بلا فاصله بدون هیچ واسطه ای صاحب نشان را میبینی، آنچنان صاحب نشان را میبینی که دیگه نشانه را نمیبینی. اصلا اینو برای این گذاشتن، دقت کنید، اینو برای این گذاشتن. مثلا شما در رانندگی میکنید، مثلا نوشته جاده به سمت راست مثلا میپیچه، چون چه مثلثی چه فلشی، اصلا به اون نگاه نمیکنید. یعنی کسی که رانندگی میکنه ازش بپرسن چند تا تابلو دیدی، اینا چه رنگی بود، با چه فاصله از جاده نسود در حریم، اصلا اینو هیچ کدوم یادش نیست، ولی به همه اونام عمل کرده و به همه اونام توجه داشته. اگر خواسته باشیم یه مثالی بزنیم که یکم در عمل روشن شده باشه، مثل آینه است. شما خودتون تو آینه میبینید ولی آینه رو نمیبینید، ولی یه روزم میشینید آینه رو میبینید، اب نداره، اب نداره، یه روزم آینه رو میبینید. من اگر اینجا برای شما یه خاطره تعریف کنم از روزی که داشتم میرفتم یا شبی که داشتم میرفتم، نیمه شبی سگی به من حمله کرد، از ترس داشت رو از بدنم جدا میشد فرار کردم، شما اونجا ریلکس نشستین به من میخندین، من اونجا ترسیدم، بهم میگین سگه چه قیافه‌ای بود، میگم بابا تو چقدر باهوشی، اصلا من قیافه‌شو، میگم اونجا قیافه‌شو دیدم، همین پارس کرد نگاه وحشت کردم. میگه آخه تو چطور قیافشو ندیدی وحشت کردی؟ میگم آقا تو سگ ندیدی بذار ببینی یه پارس بکنه قیافه کیلو چنده؟ چی داری میگی؟ خب حالا دقت کنید، طرف رفته با ایستاده، موسی علیه السلام آمده، ما تلکه به یمینه که یا موسی یا عصای، عصای منه چیه دستت؟ عصام بنداز، بنداز، نترس. چی با بندازیم؟ تلق تلوق میخوره زمین کنف میشیم. آخه این که اینا ببین چه سحری کن بابا، بنداز دیگه، میندازه میشه اجده. قرآن میفرماید که ساحران به سجده میافتن، میگن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون، ایمان آوردیم به پروردگار عالمیان، پروردگار موسی و هارون. ما که اینجا نشستیم راجع به اجدها صحبت میکنیم، چه غری بود؟ میگن دهنشو باز کرد اینجوری بود. بعد طولش چقدر بود؟ نکنه از نسل دایناسور هاست. اصلا تو به خاطر اینکه بیرون صحنه ای، تو به عصا و اجدها به چش آیتیت نگاه نمی کنی چون تو صحنه نیستی. دقت کنین، چون تو صحنه نیستی. اصلا تو صحنه باشی آیه کارکردش اینه که مواجه میشی خدا رو میبینی، نه اژدها رو میبینی، نه عصا رو میبینی. بله عصا اژدها شده است، تو میدانی این عصای موسی است و اژدها شده، این سیرورت و شدن را میبینی، اما در عین اینکه اینو میبینی خدا رو میبینی، چون این آیت خداست. رو خودش توقف نمیکنی، اگه رو خودش توقف بکنی دیگه خدا رو نمیبینی که، دیگه به اون نمیگن آیه که، درسته؟ پس معنای آیتیت روشن شد. یعنی چی؟ گفتیم آیه که نشان است اینه که شما به محضی که نشان رو دیدین صاحب نشان رو ببینید، میشه آیه. ولی اگه آیه بیاد بعد کلی توضیح تو حواشیش بدن، خواهش بکنن، رأی گیری بکنن تا شما ایمان بیارید، این که آیه نشد که، این استدلال بحثه، آیه اینطوری نیست. من که مواجه نبودم با آیه هست موسی علیه السلام و هست عیسی علیه السلام، من که نمیخوام با گزارش تاریخی اون آیات برای شما معنی کنم آیه چیه. نه، داریم عقلی جلو میریم. گفتیم یک نشان الهی لازم داری که با دیدن آن من بیابم که تو خدایی هستی، درسته؟ این نشانه باید چه ویژگی داشته باشه؟ نمیدونم. یه موجود عظیم باشد؟ نمیدانم. کوچک باشد؟ نمیدانم. صدای مهیب داشته باشد؟ نمیدانم. من نباید تعیین کنم، اونی که اون بالاست باید تعیین کنه. پس دقت کنید، بحث ما این شد، اگر خدا بخواهد پیغمبری برای من بفرسته، لازم من از ادعای او آگاه بشوم، لازم است معجزه و آیه او را ببینم و لازم است آیه و معجزه او در وجود من گواهی بدهد که این نشانه خدایی است. تا اینجاش کار خدای متعال، مشکل اوش، مشکل من نیست. از اینجا به بعدش کار منه که من وقتی این آیه را آیه یافتم، وظیفم چیه؟ ایمان بیارم. اگر یافتم ایمان نیاوردم، میشم پوشاننده، پنهان کننده آن چیزی که در درونم یافتم. به من میگن کافر. دقت کنید، فرعون که عرضه سحر که نداره، ساحرا رو آورده، هم تهدید کرده هم تطمیع کرده، بینشون هم گزینش کرده. ساحرا اومدن حال موسی رو بگیرن، ساحرا اینو دیدن، ایمان آوردن، خدا رو دیدن، فرعون نشسته کی گفت ایمان بیارید؟ اینجاست که خدا میگه فرعون تو کافری، چون در تو هم اثر کرد، تو نمیخوای به رو خودت بیاری. من قضاوت نمی کنم، من نمیدونم در درون فرعون چی گذشته، حواستون باشه ها، اگه من تو صحنه بودم من نمیفهمیدم فرعون برش یقین شده یا نشده، به من ارتباطی نداره، دارم گزارش خدا رو میگم. خدای من تو قرآن میگه یه عده‌ای میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ساحر است و قرآن سحر است. ببینم
وقتی یه نفر میاد به در مقابل پیغمبر میگه اینی که تو آوردی سحره، معناش چیه؟ معناش این آیات یه اثری رو من گذاشته، متو نمیخوام زیر بار برم، حالمو دگرگون کرده دیگه، میگم سحره. و الا من گفتم خب یه حرف عادی بود دیگه، خب چیزی نشد که، نه بابا به هم ریختم. بعدم هر جا میره برای هر کی میخوره به هم میریزه، پس ساحره دیگه، نمیخوام برم زیر بار. من از این تغییر و انفعال درونم به چی تعبیر میکنم؟ به سحر و ساحری. نمیخوام زیر بار برم. اصلا این آیه‌ای که قرآن آورده که اینا میگن ساحر است و این سحره، این آیه اثبات اعجاز قرآنه. در مقام گزارش دهی قرآن دارم میگم، کسی قرآن رو قبول داره. درست شو؟ پس این گزارش ها رو برمیگردیم عقب. اینجوری عرض میکنیم. آیه در این که به من نشان بدهد و در من یقین بیاورد که این خداییست، این کار من نیست، التماس پیغمبرم اثر نداره، جمعیتم داد بزنم فایده نداره، من شخصا باید بیابم، این آیه خداست. درست شو؟ اینجاست که ما تعبیر میکنیم، میگیم معجزه کمون آیه است. دو تا کران داره، اینو دقت کنید، دو کران داره، دو مرز داره، یه مرز بالا یه مرز پایین. مرز بالای معجزه مرزی است که تو اون مرز میتوانی معجزه بودن معجزه را بچشی، بیابی. دقت کردین؟ اگر معجزه بودنش را نیافتی، اگر در صحنه نبودی، اگر دیر رسیدی، اگر با منکری مواجه شدی، هر چیزی، این حالت از اینجا که شما سقوط بکنید به این کران پایین که برسین، اینجا گیر میکنین، پایین تر نمیتونین برین. چرا؟ چون به محضی که میخوان پایین تر به این منکرشین، به شما میگن مثلشو بیار. یعنی تمام منکرین سرسخت عالم هم وقتی میتونن از این مرز عبور کنن که مثل قرآنو بیارن، تا نیاوردن تو این مرز غوطه برن. میخوای بچشی اجازشو، میشینیم صحبت میکنیم. نچشیدی، نمیخوای بچشی، هرچی حوصله نداری، فعلا این کفه فونداسیون اصلا سفته، از اینجا هیچی عبور نمیکنه. این که گفتم 1400 سال مثل قرآن آورده نشده، فعلا اینه گزارش دیگه، ما که خبری نشنیدیم. زمان عیسی هم همینطوره، زمان موسی علیه السلام هم همینطوره. طرف آمده خانه به برادرش گفته من تو میدان شهر بودم، مثلا موسی علیه السلام عصا انداخ اژدها شد. این که تو خونه است ممکنه قبول کنه، ممکنه برادرش رو مورد اعتماد بدونه، هر چی به هر علتی. اما اگه خواست انکار کنه، باید بره دنبال ماجرا، عصا اژدها شدن رو ببینه، مثلشو بیاره. ممکنه اونجا ببینه ساحران که این کارن خودشون در موندن. دقت میکنی؟ در موندن. وقت اونجاست میگه او این ساحرها که این کارن موندن، ما که هیچ. من توفیق داشتم یک جلسه، یه درسی ما داشتیم دبیرستان برای چند خیلی سال پیش، درس عربی بود، بحث قرآن پیش اومد، من گفتم یه جلسه راجع به این صحبت میکنیم. من یک جلسه یک ساعت و نیمه راجع به یکی از آیات سوره هود چند تا نکته بلاغی رو گفتم، نکته بلاغی که بلاغت دان لازم نبود کسی باشه، با توضیحاتش تمام که شد، مثلا گفتم این 7 تا نکته، ولی از این جنس 70 تا نکته فلان کس تو کتابش آورد. اون کسایی که اونجا نشسته بودن داشتن گوش میکردن، نه مثل این که واقعا یه خبریه. خب حالا برای اینکه یه مثال بزنیم، انشاءالله مطلب دیگه کاملا جا بیفته، این مثال رو میزنیم. ببینید بزرگواران، تا به امروز هیچ کس زیر این آسمان نتوانسته است یک دونه برگ بسازه. این همه برگ زیر دست بای ما له میشه، میپوسه، میسوزونن، حیوانات میخورن، یک نفر زیر آسمان برگ نتونسته بسازه. موشک بساز باشه، هواپیما، کامپیوتر، این همه صنعت‌های بشریه، برگ نمیتونی بسازی. میگه ما میدونیم توش چیه. خب میدونی که، خب بساز دیگه. نمیتون، هیچ کس برگ نمیتونه بسازه. برگ بسیار ساده است،
زیر دست و پای ما ریخته است. تا به حال احدی مثلشو نساخته و تا به امروز هم کسی ادعا نداره من میتونم مثل برگ بسازم. نه مثل اون آقایی که 50 سال پیش اومد گفت من میتونم مثل کبد بسازم. گفتن چجوری؟ نقشه رو که دادن یه کارخونه است از یه شهر کار کبد رو بکنه. که نشد کبد که. این که از یه جایی از کبد بگیری و پرورش بدی و از یه نم چیچی اینا که همش هست. برگ رو داریم میگیم. با صنعت بشری برگ بسازی. نمیتونه. کامپیوتر خیلی پیچیده تر می نماید. انسان خیلی میتونه پیچیده بسازه نه، ولی برگ نمیتونه بسازه. درست شد؟ اون سخنی که شما گفتین جوابش اینجاست. قرآن خیلی ساده است. بلا تشبیه. مثل برگ میمونه. انسان ها خیلی حرفای پیچیده زدن. ولی مثل قرآن نمیتونه بیاره. من ببخشید برای این که در واقع معلوم شه که مطلبی که میگم مستنده اینجوری عرض میکنم جسارت نشه خدمتتون. بنده یکی از کارشناس ارشدی که خوندم، یکی از پولیسان که خوندم، ادبیات عرب بود. سر کلاس با دانشجو بودیم، اساتیدم بودن. ما شعر جاهلی میخوندیم. تو یه بیت شعر جاهلی 5-6 تا لغت بود مردف کن. ترجمه باید میکردیم، ریشش و فلان و تعبیری که به کار برده، استعاره و تشبیه و همه اینا رو باید یاد میگرفتیم. بعد شد شعر دوره عباسی، اموی، فلان، این شاعر، اون شاعر. انصافا هم خیلی قشنگ گفته بودن. خیلی قشنگ گفته بودن. و این نکته رو بگم. با دانشجوی رشته ادبیات عرب که فوق لیسانس گرفته بود، وقتی صحبت کردم برای خوندن قرآن، برگشت گفت قرآن آخه خیلی ساده است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. من اونجا رسیدم به این مطلب. خیلی ساده است. دلش میخواست یه پیچیده بخونه که از مثلا چند مدل به چرخه تا زمین رو پیدا کنه. این قرآنی که اینقدر ساده است و به این معنی همه فهمه. ببینید من بهتون نقد میگم و برین معلقات سبع و که اشعار جاهلی رو بردارین ترجمهشو زیرش بنویسین برین دست مردم. ببین مردم اینو راحت میخونن یا قرآنو؟ با ترجمهش بدیم اینو کی راحت میخونه. خیلی ساده. بله بله انسان شعرهایی میگه عجیب غریب. آدم متحیر میمونه. شعر میگه کلمات مثل هم معانیش متفاوت. شعر میگه از این ور میخونی شعر، از اینجا میخونی نمیدونم شعر. هست اینا. قطری میخونی شعر، آدم دیوانه میشه. ولی مثل قرآن نمیتونم بیارم. قرآن خیلی هم ساده است. نمیتونه بیاره. خلقت خدا اینطوریه. خلقت خدا ساده مینماید. اما همون برگو میبری زیر میکروسکوپ، بخوای رو صحبت کنی، یه عمر باید وقت بذاری. تازه به انتهاش هم نمیرسی. بلا تشبیه آیات قرآن هم اینطوریه. ساده می نماید. ولی وقت ببینی، تدبر درش بکنی، بهش نظر بکنی، میبینی تمامی نتر. مثلش هم کسی نمیتونه بیاره. خب چه ما این حرف رو بپذیریم چه نپذیریم، اینا مهم نیست. مهم اینه که هنوز حرف سر جای خودش هست که معجزه آیه آیتیتش به خدای متعال است و آیتیت آیه و معجزه آن است که شما با مواجهه با آن خدا را میابی، خدا را میابی. بعد از اینجاست میفهمی که این فرستاده خداست. دقت کردین؟ ماها اینجا میشینیم بحث میکنیم در معجزه. بحث در معجزه یه بحثه، دیدن معجزه یه بحثه. بحث در وجه اجازه قرآن و مثلیت قرآن یه بحث علمیه، به درد این موضوع ما نمیخوره. موضوع ما اینه که این قرآنو چگونه من میتوانم به وجدان اعجازش نزدیک بشوم. نزدیک شم به این که اعجازش رو وجدان کنم. دقت فرمودی؟ خب حالا چه نزدیک شدی چه نشدی، چه منکری چه هرچی، اینو بدون هر چقدرم سقوط آزاد بکنی این کف میای پایین و همونو که مثلشو باید بیاری. یعنی ببینید هیچ کس تو دنیا تکلیفش با قرآن تعیین نکرده که انکار کنه. برای همین قرآن به هر کس که انکار میکنه میگه تکذیب میکنه. کذبوا به آیات الله. دروغ میبندن. خودشون میدونن دارن دروغ میبندن. دقت فرمودین؟ خیلی قرآن عجیب، ساده، عمیق، محکم
عقلی سخن گفته. ولی حیف که ببخشید من خودم میگم به شما جسارت نمیشه. ما قرآن نمیخوانیم. آیا نشانه الهی بودن این است که مثلش نمیتوان را نخه؟ نشانه الهی بودن این نیست. یا آنکه تأثیر معجزه مهم است؟ نه، در فهم آیتیت آیه و نشانه الهی بودن اصلا مثل آوردن مهم نیست. اون موقع اصلا یارو حواسش به مثل آوردن نیست. دقت میکنید؟ اینه اگه سگ اومد من ترسیدم، اون موقع نمیگم به چه صدایی ولوم بده میخوام برم این صدا رو درم، دیگر حالشونو میگم. بعدن که اومدم برای آزار دوستان میرم صدای سگ درست میکنم. دقت کردی؟ اون موقع که جای این حرفا نیست که. ادراک وجدان معجزه اصلا مقام مثل آوردن نیست. مقام مثل آوردن مال کسیست که نمیخواد زیر بار بره و از اون صحنه بیرونه یا بیرون آمده و میخواد چیکار بکنه؟ اونو انکار بکنه. پس نه، لزوماً برای وجدان اجازی نیست که مثلش رو ببینیم میتونیم بیاریم یا نمیتونیم بیاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.